بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. و عرض سلام و عرض ادب به پیشگاه یگان منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. ایام شهادت یگان بانوی عالم حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها رو اولا به ساحت مقدس امام زمان، بعد هم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. با ششمین قسمت از سری برنامه تاریخ 95 روزه زندگانی حضرت زهرا از بعد از 28 صفر تا روز شهادت بیبی رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. در این برنامه هم توفیق داریم در خدمت استاد بزرگوار جناب حاج آقای علوی تهرانی باشیم و انشالله در طول برنامه از بیاناتشون هممون بهره مند بشیم. سلام علیکم.
و علیکم السلام. تسلیت عرض می‌کنم به ساحت مقدس امام عصر حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف، ایام شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
جناب حاج آقای علوی تهرانی، در برنامه قبل در قسمت دوم برنامه پرداختید به حدیث جعلی که خب خلیفه اول مطرح کرد برای غصب فدک، دلیل بر غصب فدک که پیامبران ارثی از خودشون باقی نمیگذارن، دلایلی که حضرت زهرا سلام الله علیها آوردند از قرآن، از آیات قرآن، و در آخر هم 14 دلیل رو بیان فرمودید بر رد این حدیث. اگر توضیحات دیگه‌ای باقی مونده در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که وجود نازنین حضرت فاطمه زهرا در مسئله فدک، مالکیت خودشون رو نسبت به فدک به دو شکل مطرح کردن. شکل اول هبه بودن و شکل دوم ارث. ولی دستگاه خلافت هر دو رو به دلایل واهی رد کرد. مسئله ارث رو به این شکل حضرت صدیقه مطرح کردن که خب حالا اگر فدک و سایر اموال در زمان پدرم به من نرسیده، مال پدرم که هست، این رو قبول دارید؟ گفتن بله. خب بس بدیدش به من دیگه، چون من تنها وارث هستم. که آنگاه خلیفه اول سقیفه این حدیث جعلی رو از وجود نازنین است رسول اکرم نقل کرد که انا معاشر الانبیا لا نورث و ما ترکناه صدقه. ما گروه انبیا ارث باقی نمیگذاریم. وقت مهاجاتی بین حضرت فاطمه زهرا با دستگاه خلافت در رابطه با این حدیث مطرح شد. عمدتاً آیان 14 اشکال بر این حدیث میکنن. یکی از مهمترین اشکالاتی که ما مطرح کردیم این بود که مخالف با آیات قرآنه، چون در آیات قرآن برخش وجود دارد که ارث بردن انبیا از یکدیگر را مطرح میکنند، کما اینکه ورث سلیمان و داوود، هم جناب سلیمان هم جناب داوود هر دو پیغمبرند و آیه تصریح میکنه که اینا از یکدیگر ارث بردن. حضرت صدیقه این رو مطلع بحث قرار دادن و چند اشکال کردن که آیا آیه‌ای بل اختصاص برای شما نازل شده که پدر من که پیغمبر است از سایر انبیا جدا بشود، یا اینکه من و پدرم را از دو آیین و دو دین می‌دانید که ما از یکدیگر ارث نمی‌بریم، یا اینکه شما دارید عمدن کتاب الله رو کنار میگذارید. خب این اشکالی که عمدن دارید چنین میکنید، در واقع فاطمه زهرا با مطرح کردن بحث فدک شاکله و شکل حکومت سقیفه رو دارم میگم که رویگردانی از خدا، از پیغمبر و از قرآن. این چیزی بود که در تمامی احتجاجات امیرالمومنین و حضرت زهرا سعی داشتن اثبات بکنن. چرا شهادت فاطمه را قبول نمی کنید؟ چرا حرف فاطمه را قبول نمی کنید؟ اینا مخالف با وحی، فاطمه معصومه. چرا شهودی رو که فاطمه میاره قبول نمی کنید؟ اینا رو پیغمبر راجبشون تصدیقیه صادر کرده، شما در واقع مخالفت با پیغمبر دارید می کنید. ام ایمن رو پیغمبر فرموده از زنان بهشته، حسن و حسین رو پیغمبر فرموده سروران بهشتی هستن، چرا شما دارید در واقع با پیغمبر مخالفت می کنید؟ نکته دیگه بخوام بگم اینه، اینو دوباره تکرار کردم که این مطلب رو بگم، از در پی مطرح کردن احتجاجات که روشن شد دستگاه با خدا قرآن و پیغمبر مخالفت داره میکنه و تمام حرکاتش مخالفه، اینها یعنی نفر اول و نفر دوم نشستن با هم دیگه به مشورت که اگر ما علی و فاطمه رو رها بکنیم ما رو رسوا میکنن، اگه 4 حرف دیگه اینجوری بزنن چیزی برای ما باقی نمیماند. گفتن که چیکار بکنیم؟ عمر پیشنهاد داد به قتل و کشتن حضرت امیرالمومنین. گفتن تنها راهش اینه که ما علی بن ابی طالب رو بکشیم. مشورت کردن که چه کسی این کار رو بکنه، هر دو به نتیجه رسیدن که خالد بن ولید رو به این مأموریت انتخاب بکنن. میفرستن دنبال خالد، خالد میاد و اونم سرمست از این تطمیع 10 روزه 12 روزه که دستگاه خلافت براش داشته، بینید به این که اونها به خالد میگن که تو باید یه کاری برای ما بکنی. خودش میگه من حاضرم هر کاری رو انجام بدم ولو کشتن علی بن ابی طالب باشه. میگن اتفاقا منظور ما هم همینه، باید علی بن ابی طالب کشته بشه. 3 مشورت میکنن که حالا علی رو چجوری و چگونه بکشن، اما تصمیم بر کشتن گرفته میشه. گفتن علی به نماز به مسجد میاد، بعد نیست که در مسجد کارشو یک سره بکنه، این تصمیم گرفته میشه. جناب اسماء بنت اومیس که اون زمان همسر ابوبکره، کسی رو به عنوان واسطه میفرسته منزل علی ابن ابی طالب و در منزل علی ابن ابی طالب این آیه از سوره مبارکه قصص رو اون شخص تلاوت میکنه، میگه تو برو در خانه علی و این آیه رو برای علی تلاوت کن و برگرد، دیگه چیز دیگه نگو. سوره مبارکه قصص آیه 20، ان الملاء یعتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین. آیه داستان حضرت یوسفه که در واقع در مورد حضرت موسی علیه السلام هستش که اطلاع میده درباریان فرعون قصد دارن موسی رو بکشن، حضرت عالی از شهر خارج بشیم، من خیرخواه شما هستم. این آیه رو برای علی ابن ابی طالب قرائت میکنه. حضرت متوجه میشن که توطئه ترور علی ابن ابی طالب مطرحه. حضرت برای اینکه این توطئه رو زودتر خونسا بکنن صبح به نماز میرن، اونام در مسجد قرار بوده بکشن، در نماز حضور پیدا میکنن. خالد هم طبق نقشه‌ای که در واقع از قبل تعیین کرده بود برای در واقع به سرانجام رسوندن این کار آماده میشه و مهیا میشه. قرار شد بعد از نماز این اتفاق بیفته یا توی نماز این اتفاق بیفته، خلیفه واسطه داره نماز بخونه و در کتاب‌های تاریخی حتی در کتاب‌های اهل سنت هم این عبارت هست، نماز رکعت اولش خوانده میشه، رکعت دومش خوانده میشه بسم تشهد. میداند که اگر السلام علیکم و رحمت الله را بگوید جمعیت متفرق نشده بخواد علی رو بکشه خالد، ولی در طول نماز نسبت به تبعات منفی این قضیه فکر میکنه که اگر علی باشد بهتر است از این که علی را ما بکشیم. اونا به این نتیجه میرسن، لذا توی تشهد نماز این عبارت رو مطرح میکنه، یا خالد لا تفعلن ما امرتك و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خالد رو متخطاب کنم بوده اون چی که بهت گفته بودیم انجام نده، نماز رو تمام میکنه. بعد حضرت امیر علیه السلام خالد رو در واقع مورد خطاب قرار میدن، چی بهت دستور داده بودن انجام بدی؟ اونم آدم وقیحی بود، گفت به من دستور داده بودن تو رو بکشم. حضرت فرمود واقعا این کار رو میکردی؟ گفت آره این کار رو میکردم، به خدا سوگند این کار رو میکردم. در تاریخ نوشتن که با یک دست چنان حلقوم در واقع خالد رو فشار میداد که نزدیک بود جان از قالب تهی بکند، که اون دو نفر رفتن پیش عباس عموی پیغمبر، او رو واسطه کردن، گفتن برو علی رو از کشتن خالد منصرف کن. و عباس عموی پیغمبر آمد حضرت امیر علیه السلام رو به این عبارت، به حق قبر و من فیهه، به حق این قبر و کسی که در این قبر خوابیده تو رو سوگند میدم از این کار منصرف بشو، که حضرت امیر علیه السلام منصرف شدن. بنابراین به خاطر احتجاجاتی که شکل گرفت برای باز پس گرفتن فدک، چه به شکل اول که نهله بود، چه به شکل دوم که ارث بود، ماهیت حکومت تشکیل در واقع در افشاگری میشه نسبت بهش، تصمیم گرفتن که علی ابن ابی طالب را هم از سر راه بردارن، که خداوند چنین اراده نکرده بود و این قضیه ختم شد به سلامتی امیر المومنین علی علیه السلام.
چون اشاره کردید به اسماء بنت امیس، اسماء در اون زمان همسر ابوبکر بود.
بله.
و اما مرتب در خانه حضرت زهرا رفت و آمد داشته. این رو یه توضیح خیلی مختصری راجعش بفرمایید، این بر اساس چی بوده؟
اسماء بنت امیس قبل از اینکه با ابوبکر ازدواج بکنه همسر جناب جعفر ابن ابی طالب است،
برادر
امیرالمومنین، و اساساً عاشق اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین است. خب در اونجا هم تربیت یافته رسول اکرم، شیفته اهل بیت شدنش از اونجاست، و ایشان هم مانند جناب عرض به حضورتون که آسیه بنت مزاحم که در خانه فرعون است اما از زنانی است که بهشت مشتاق ملاقات اوست، بنت اسماء بنت امیس هم از زمره این زنان است که در خانه طاغوت وقت هست، لکن اعتقاد و ولایتش نسبت به امیرالمومنین مورد تایید اهل بیت است. این توضیح فکر کنم روشنگر بود که منشأش همسر جعفر بودنه.
درست.
خب حضرت به اون دو شکل وارد شدن و نتیجه نگرفتن، هم ارث و هم مسئله. بعد در تاریخ می‌نویسن که حضرت مقنعه‌ای به سر کشیدن، خودشون رو در چادر پیچیدن و به همراه گروهی از زنان خیشاوند خود در حالی که دنباله لباسشون روی زمین کشیده میشد از خانه به طرف مسجد حرکت کردند. و در تاریخ نوشته که این رفتار حضرت زهرا سلام الله علیها کاملا یادآور حرکت رسول اکرم به طرف مسجد بود، یعنی شأنی از شؤون رسالت. و حضرت وارد مسجد شدند، یه پرده ای برای ایشون کشیدن، پرده رو دور ایشان کشیدن و پشت پرده ابوبکر بود، عمر بود، انصار بودن، مهاجر بودن، مردم بودن، اصحاب علی بن ابی طالب هم حضور داشتن. حضرت صدیقه خطبه ای را به این شکل شروع کردن، اول یک ناله جانسوزی سر دادن، حکایت از این که چقدر زود اصحاب رسول الله حتک حرمت کردند و چقدر زود مردم بی توجه به این معنا شدند. همین ناله جانسوز مردم رو به اضطراب و همهمه واداشت، شروع کردن به گریه کردن. از نظر فنی یک مکسی کردن، جلسه آرام شد برای ایراد یک خطبه تحت عنوان خطبه فدکیه. این خطبه در 20 بند طراحی شده برای توسط حضرت زهرا سلام الله علیها. یکی میگم طراحی شده، توهم نشود که حضرت زهرا از شب قبل در واقع نشستن ببینن چی میخوان بگن، چون ایشون علم لدنی دارد و نیاز به طراحی از قبل ندارد، علم ماکان و علم مایکون دارد. یکی میگم طراحی یعنی اسلوب این خطبه در 20 بند تیش. من به طور اجمال فهرست این 20 بند رو میگم. ممکنه برخی از بندها 3 خط باشه، 4 خط باشه، ولی برخی از بندها مثلا تقریبا به اندازه یک صفحه باشه.
اگر اجازه بدید، چون 2-3 دقیقه از این بخش از برنامه‌مون بیشتر باقی نمونده، من میترسم این نیمه کاره بمونه، بگذاریم برای بعد از میان برنامه. اما تو این 2-3 دقیقه بفرمایید که این وقایعی که اتفاق افتاد، یعنی مراجعه حضرت زهرا به خلیفه اول سقیفه برای پس گرفتن فدک، اون مرتبه دوم و قصه خطبه، اینها تو یک روز بود یا تو چند روز؟
اینها به مرور زمان. اصل قصب فدک در 10 روز بعد از زهرت پیغمبره. از همون روز حضرت شروع کردن، مثلا فرض کنید خطبه فدک شاید 14 روز بعد از رحلت پیغمبر در اتفاق میفته. نه، مرحله به مرحله و گام به گام پیش رفتن. مرحله اول به صورت نهله، مرحله دوم به صورت میراث، مرحله سوم که مثلا فرض بفهمید شاید مثلا 13 روز بعد از رحلت رسول اکرم این مسئله خطبه فدکیه ایراد شده.
خب از شما بینندگان عزیز دعوت میکنم با هم یک سری بزنیم به اتاق فرمانی میان برنامه، میبینیم برمیگردیم و انشالله در خدمت جناب آقای علوی تهرانی خواهیم بود. انشالله که تا این قسمت از برنامه مورد توجه شما بینندگان عزیز قرار گرفته باشه. در خدمتون هستیم جناب آقای علوی تهرانی با خطبه حضرت زهرا.
عرض کردم که خطبه در 20 بند اسلوبش در واقع پیاده شده و طراحی شده. معنای طراحی رو هم قبلا عرض کردم. من فهرست این در واقع 20 بند رو عرض می‌کنم و تیترش و عنوانش رو بیان می‌کنم. ولی ببینندگان عرض بکنم که برخی از مثلا فرض کنید عناوین ممکنه 4 خط راجبش حضرت صحبت کرده باشن، برخی از عناوین رو هم ممکنه مثلا در یک صفحه از این کتاب‌های وزیری پیرامونش صحبت کرده باشن. مجموعاً 120 خط این خطبه، یکی از خطبه‌های طولانی است که ایراد شده، شاید طولانی‌ترین خطبه است که ایراد شده. در عنوان اول حضرت زهرا حمد و شکر خداوند رو به جا آوردن، بعد شهادت به وحدانیت خداوند دادن، در عنوان سوم شهادت به رسالت پیغمبر دادن. اینا هر کدومش 3-4 خط داره. آنگاه در عنوان چهارم علت رسالت پیغمبر رو مطرح کردن، در عنوان پنجم رحلت پیامبر رو بهش اشاره کردن که در چه شرایطی اتفاق افتاد، عنوان ششم مردم رو به تبعیت از قرآن دعوت کردن. یعنی در واقع دارن اشاره میکنن که بعد از پیغمبر انحراف پیش اومده، قرآن داره مهجور میشه، من شما رو دعوت میکنم به بازگشت به قرآن. خیلی حرفه. در عنوان هفتم حضرت فلسفه احکام الهی رو بیان کردن که فرمودن روزه دلیلش چیه، حج دلیلش چیه، و فرمودن ان امامتنا امانن من فرقه. حضرت شاکیدید وحدت جهان اسلام رو بیان کردن، پذیرفتن امامت ماست. اگر بخواهید بین جامعه اسلامی وحدت ایجاد بکنید، نسخه وحیانی حضرت زهرا پذیرفتن امامت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و به غیر ایشون حضرت میگن امامت در واقع امانن من فرقه ایجاد نخواهد شد. در عنوان هشتم خودشون رو با عنوان اینکه من دختر رسول خدا هستم معرفی میکنن، اعلم و انی فاطمه، بدانید من فاطمه هستم، در واقع داره به مردم یادآوری میکنه همون فاطمه ای که من آزاها فقط آزانی، همون فاطمه ای که غضبش غضب خداست، همون چیزایی که پیغمبر، در واقع حضرت داره به این مطالب اشاره میکنه. در عنوان نهم فرمود شما مردم ذلیلی بودید و توسط پدرم عزیز شدید، اگر عزتی هست به خاطر پدر منه. در عنوان دهم فرمودن در جنگ ها علی خاموش کننده آنها بود و شما فرار میکردید. سابقه رو داره نشون میده که علی در جنگ چیکار میکرد، شما در جنگ چیکار میکرد. در عنوان یازدهم فرمود چرا بعد از پیامبر پیرو یک شیطان فرومایه پست شدید؟ اینا ماهیت حکومت رو داره مشخص میکنه، اینا برای اونا خیلی سخته این حرفا، ولی با شجاعت فاطمی داره بیان میشه توسط یک بانو. در عنوان دوازدهم فرمودن مقابل جسارت های شما، این عبارت بغض میاره برای آدم، حضرت امیر فرمودن من خاری در چشم، استخوانی در گلو، و حضرت زهرا میفرمان مقابل جسارت های شما مانند کسی که نیزه ای در شکم دارد صبر میکنم. خار در چشم، استخوان در گلو، ولی نیزه در شکم، یعنی من خیلی برام سخته ولی دارم صبر میکنم. در عنوان سیزدهم استناد به آیات قرآن کردم به جهت ارثبری، چون خلیفه گفته بود لا نورث. در عنوان چهاردهم از آنگاه گله کردن از مردم، فرمودن چرا در حق من سستی میکنی گلایشون. در عنوان پونزدهم فرمود شما قدرت آن را دارید که حق مرا بر بگردانید، یعنی دعوت کردن مردم رو به مبارزه علیه حکومت. در عنوان شونزدهم فرمودن اگر چنین نمی کنید، هشدار دادن به اینکه شما رفاه طلب شدید، فلزاست که خانه نشین شدید، شما دیگه دنبال آسایش دلت میگردید توی دنیا، به اصطلاح امروزی ها میگن بوی پول به دماغتون خورده. در عنوان 17 در این هنگام که حضرت این مطالب رو فرمودن، ابوبکر مطالبی رو در واقع مطرح کردن و حضرت پاسخش رو دادن. در عنوان 18 هشدار به مردم که این رویه‌ای که داره پیش میره به ضرر خودتونه، فکر نکنید اگر علی رو گذاشتید کنار ما میریم کنار، آسایش از شما رو برمیگرداند. در عنوان 19 به سوی مزار پدرشون رو کردن و اشعاری رو خطاب به پدر بزرگوار خوندن. در عنوان 20 سکوت کردن و جلسه رو ترک کردن و در انتها با علی ابن ابی طالب مطالبی رو به صورت درد دل مطرح کردن که چی شده؟ مثل بچه، مثل جنین در شکم مادر زامون، این در خطبه است و در خونه اتفاق افتاده، ولی چون راوی حضرت زینب هست داره گزارش از اونجا میده که چی شده، مثل جنین در شکم قطو کشیدی کنار، خیلی دردمنده. حالا جا داره انصافا آدم راجع به خطبه صحبت بکنه، هر فرازش در واقع بیانگر مباحث. خب ببینید یک خطبه هم که میخونه چند تا اشکال داره میکنه، چرا از قرآن رو برگردید، چرا از شیطان دارید پیروی میکنید، چرا من یادتون رفته کی هستم، چرا در حق من دارید سستی میکنید، توجه بفرمایید. خب همه اینها برای اونا گرون تموم شد، خیلی گرون تموم شد. خب گذشت، خطبه هم تمام شد، حضرت آمدن خونه امیرالمومنین. به فاطمه زهرا فرمودن که برو پیش ابوبکر شما، ولی زمانی برو که عمر اونجا حضور نداشته باشه، وقت شما از لسان موعظه وارد شو، قدری ابوبکر رو نسبت به عواقب این کار موعظه کن. حضرت زهرا امر علی بن ابی طالب رو اطاعت کردن، رفتن موعظه کردن و موعظه افاقه کرد و ابوبکر نامه رد فدک، بازگرداندن فدک به حضرت زهرا رو نوشتن. من این رو از دو منبع نقل میکنم. یک منبعش رو امام صادق علیه السلام میفرمان، یک منبعش رو اهل سنت میگن. ببینیم چجوری هست اون بیان اهل سنت چیه. اول فرمایش حضرت صادق علیه السلام در اختصاص شیخ مفیده، انا ابی عبدالله فدعا به کتاب فکتبه لها برد فدک، یک مکتوبه رو نوشت برای حضرت زهرا که فدک رو به ایشان بازگردانن. ابوبکر نوشت فقال فخرجت والکتاب معها، حضرت خارج شد، اون نوشته هم اون مکتوبه هم با حضرت بود. فلقیها عمر، در طول راه با عمر ملاقات شد، یعنی مواجه شد. فقال یا بنت محمد، ببینید رسول الله نمیگه، قرآن فرموده دیگه از این به بعد هر کی بخواد تو رو خطاب بکنه باید رسول الله بگه، ولی نمیگه، خلاف دیگری از قرآن ازش سر زد. فقال یا بنت محمد، ای دختر محمد، ما هازل کتاب الذی معک، چیه با تو هست، این نوشته چیه؟ فقالت کتابون کتب لی ابوبکر برد فدک، این یک مکتوبه ایست که ابوبکر برای من نوشته که فدک رو به من بازگردانه. این فرمایش حضرت صادق علیه السلام که ما عبارتهای دیگه هم داریم که برای گرفتن چه اقدامی رو انجام داد. اما بخوام این رو از منابع اهل سنت بگم، نه از منبع شیعه. اگر یاد بینندگان عزیز باشه عرض کردم یکی از شروح نهج البلاغه از شرع ابن ابی الحدید معتزلی است، شافعی مسلک هم هست، از نظر کلامی معتزلی است، از نظر فقهی شافعی است. در این در واقع شرع توی در واقع جلد ظاهرا 16 هم هست، این عبارت رو می نویسه، این عبارت رو می نویسه، نه ردش میکنه نه تصریح به صحتش میکنه، سکوت میکنه. و ما هم میدونیم که سکوت علامت چیه؟ تاییده، یعنی ضمناً داره این معنا رو تایید میکنه. به هر صورت یک عالم اهل سنته، نباید بخواد، یعنی شاید ازش نمیشه توقع داشت که همشه، ولی گفته، ولی سکوت کرد. نمی‌دونید کذب محض است و چه است و چه است، سکوت می‌کنه میره سراغ حرف بعدیش. حالا اون حرف چیه؟ و اما ما یرویه رجال و شیعه، اما اون چیزی که روایت می‌کنن عالمان شیعه و الاخباریون منهم و اهل روایت از اهل شیعه، فی کتبهم، در کتاب‌هاشون، من قولهم، از گفتارشون، این است که انهما اهاناها و اسمعاها کلاما غلیظا، اون دو نفر یعنی ابوبکر و عمر توهین کردن به حضرت زهرا و کلام شدید و توهین آمیزی رو به گوش حضرت زهرا رسوندن. و ان ابوبکر و ابوبکر رقلها، دلش به رحم آمد برای حضرت، حیث لم یکن عمر و حاضرن، حضرت امیرم فرمود زمانی برو پیش ابوبکر که عمر نباش، زمانی که عمر اونجا حاضر نبود. فکتب لها بفدکن کتابن، یه نوشته ای مکتوبه ای رو برای حضرت زهرا نسبت به فدک نوشتن. فلما خرجت به، زمانی که حضرت از پیش ابوبکر آمدن بیرون، وجدها عمر، عمر ایشان رو پیدا کرد، یعنی در مسیر مواجه شدن، نه اینکه اتفاقا مواجه شدن. ما تو نقلها داریم که کسانی رو در خانه ابوبکر گمارده بود عمر تا اگر اونجا نیست اخبار به گوشش برسه. فوجدها عمرو فمد يده الیه، دستشو دراز کرد به سوی فاطمه زهرا، لیأخذه مغالبتا، تا بتونه با شدت اینو بگیره، بالاخره مثلا در یک حرکت ناگهانی اینو بگیره. فمنعته فاطمه زهرا، ممانعت به عمل آوردن. فدفع بیده فی صدرها، بعد میگه ببین که با دستش کوبید به سینه حضرت زهرا. و اخذ صحیفه، اون نامه رو گرفت. فخرقها بعد ان تفل فیها فمعاها، آب دهانش انداخ پاره کرد و با دست کوبید تو سینه حضرت زهرا. اینو اینا نقل کردن، یعنی کوبیدن رو. ابن ابوالحدید اینو نقل میکنه، لکن نه، برای اینکه نمیگه کذب است و جرأت به تصریح هم
نداره.
اما در منابع شیعی داریم که در کوچه اتفاق افتاد و اون جسارتی که شرم تاریخ است و از صفحات سیاه و ننگین تاریخ است نسبت به اهل بیت پیامبر عظیم الشأن اسلام. یک کتابی هست، کتاب سیره حلبیه. در کتاب سیره حلبیه این عبارت نوشته شده: انه کتب لها بفدک و دخل علیه عمر. اون یک مکتوبه ای رو برای حضرت راجع به فدک نوشت و عمر وارد شد. فقال ما هذا، گفت این چی؟ فقال کتبت طول فاطمه، گفت اینو برای فاطمه نوشتم که بهش بدم. بعد من دیگه شاهد مثالم نبوده تا این عبارت. ثم اخذ الكتاب فشقه، اون مکتوبه رو گرفت و پاره کرد. ببینید همه اینا اشاره میکنم، من قبلا گفتم که نباید توقع داشت که اینها همه مطالب رو بنویسن، نباید، چون اگر بنویسن که دیگه مخالف نیستن. که شما نمیدونه از مخالف توقع داشته باشید که 100% شما رو تایید بکنه، اما چون 100% شما رو تایید نمیکنه، نمیتوانی هم بگی که این اتفاقات نیفتاده. این ور صفحه اهل بیت هستن، اون ور صفحه غیر معصوم هست. ما حرف معصوم و مقدم بر غیر معصوم میداریم. معصوم میگه جسارت شده، تمام شد، رفت، تمام، دیگه ما حرفی به کسی نداریم. در اثر اون سیدی که زده شد، صورت رو پوشاندن تا آخر. من یه نکته رو عرض کنم، شاید بعضی از مردم تصور کنن این مکتوبه ای که ابوبکر نوشت، خب یعنی که ابوبکر خیلی آدم خوبیه، بالاخره این نامه رو نوشت دیگه. ولی خب مثلا اون نفر دوم اجازه نداد که این نامه بنویسه. اتفاقا من بخوام میگم نه، اصلا این آدم خوبی نیست. به دلیل اینکه اگر میخواست که فدک را به حضرت زهرا برگرداند، دوباره مینوشت. و دوم اینکه عمر رو مؤاخذه میگه، میگه تو چه حقی این کاری کردی؟ من خلیفه هستم، من تشخیص دادم که این باید برگرده، نه مؤاخذه کرده و نه دوباره نوشته. معلوم میشه که این رفتار یک رفتار کاملا سیاسیه، نظیر همون چیزیست که در زمان عمر ابن عبدالعزیز میگن اتفاق افتاد. در زمان عمر ابن عبدالعزیز میگن 3 اتفاق افتاد و حکایت میکنن از اینکه عمر ابن عبدالعزیز آدم خوبیه، و حالی که من میگم هیچ آدم خوبی نیست. حالا اون 3 چی بوده؟ میگن یکی از در واقع اون شخصیت کسیست که از خلفای بنی امیه است. میگن این شخصیت کسیست که در واقع من کرد لعن بر علی ابن ابی طالب رو در منابر رسمی. این آدم کسیست که فدک رو به فرزندان حضرت زهرا از نوادگان امام حسن و فرزندان امام حسن و فرزندان امام حسین برگردون. سومین کاری که کرد میگن که در واقع اجازه داد که احادیث نقل بشه. میگن این 3 کار را انجام داد، پس این آدم خوبیه، در حالی که این اصلی ترین کار را انجام نداد و اون که باید خلافت رو به امام زین العابدین برمیگردون. این که تو فدک رو برگردونی که دیگه ارزشی نداره که. حالا اینو راجبش صحبت بکنیم. غرضم این بود که ابابک یک کار کاملا سیاسی انجام داد، چون اگه میخواست برگردونه خب میدوش دوباره، نه جوهر تموم شده بود نه پوست مثلا فرض کنید حیوانات کم میومد. این اتفاق اگه بخواستن انجام بشه حتما میدوش، و اینکه طرف رو مؤاخذه میگه من خلی من تو به چه حق داری کار میکنی. از قضا یک مکالمه ای بین همین آقای ابن ابوالحدید و استادش اتفاق افتاده. من اینو بخونم ترجمه کنم تا ببینیم چه حرفی رو در واقع چه غلظت دلیل غلظت اینها و شدت اینها و سختگیری اینها در مسئله عدم پس دادن فدک چیه. و اصلا فدک همون حرف اول ماست. حضرت مطرح کرد که حرف آسونه رو در واقع بزنه تا از این طریق بتواند حرف سخته رو بزنه، ولی اونا میدونستن که اگر اینجا زیر بار برن باید در بعدی هم که مسئله خلافت حضرت رو تایید بکنن. در عرض با حضورتون که همین شرح ابن ابوالحدید ایشون اینجوری مطرح میکنه: سألت علی ابن الفارغی مدرس المدرسه الغربیه به بغداد. آقای ابن ابوالحدید از عالمان قرن هفته در بغداد زندگی میکرده، نجات یافته دست جناب خواجه نصیرالدین طوسیه، قرار بوده اعدامش بکنن، جناب خواجه از علمای شیعه وساطت میکنه ایشون رو آزاد میکنن، این هم میخواسته یه خدمتی به شیعه بکنه، نهج البلاغه رو شرح میکنه، در واقع شرح نهج البلاغه از جا حاصل میشه. میگه به این که من سوال کردم از آقای علی ابن فارغی مدرس مدرسه غربیه به بغداد، فقلت له اکانت فاطمه صادقه، آیا فاطمه راستگو بود؟ قال نه. میگه بله راستگو بود. قلت فلم لم یدفع الیها ابوبکر فدک و هی عنده صادقه. خب اگه فاطمه نزد ابوبکر صادق بود پس، یعنی درستگو بود راستگو بود، پس چرا ابوبکر فدک رو برنگردون؟ آقای ابن ابوالحدید میگد به این که استاد علی ابن فارقی فتبسم خندید، ثم قال کلاما لطیفا، بعد یک کلام ظریف رو بیان کرد و اونو که قال لو اعطا الیوم فدک بمجرد دعواها، اگر اون روز به خاطر ادعای به صرف ادعا، چون تو راستگویی، چون تو در واقع مشمول آیه تطهیر هستی، اسمت داری، پیغمبر گفته تو راستگویی، تو هر کسی تو رو تکذیب کنه منو تکذیب کرده، به صرف این مطلب گفت آقا تو راست میگی پس ما فدک رو برمیگردونیم، لو اعتل هل یوم فدک به مجرد دعواها لجاعت الیه قدن، فردا میرفت پیش ابوبکر و دعت لزوجه هل خلافه. میگو من همون آدم راستگو هستم، همون آدم راستگو میگه این خلافت مولا علی است. اونجا فدک رو نداد که اینجا خلافت رو نده. حضرت زهرا بخواست برعکسش اتفاق بیفته، هم ماهیت حکومت رو مشخص بکنه، هم بالاخره بین مسئله پول و ریاست، ریاست مهمتره دیگه، شاید اونها به خاطر حفظ ریاستشون از پول دست بکشن. خب ادعت لزوجها الخلافه و زهزهت او ان مقامها ولم یکن یمکنه الاعتذار. خب اگه دیگه این کار بگه دیگه نمیشد بگیم آقا نه دیگه تو دیگه الان دروغگو هستی، دیگه اگه یه بار بهش بگن راست میگی دیگه باید تا آخرش وایسن دیگه. والموافقت به شیء لانه یکون قد اسجل علی نفسی انها صادقه فیما تدعی کائنا ما کان من غیر حاجت الی بینه ولا شهود. میگه خب اگه این کارو میگه ابوبکر مقامش دور میشد، ابوبکر در عدم گفتار او و عذر و بهانه دیگه وقت نداشت دیگه، خب دیگه من که بر اساس صادق بودنت در واقع فلک رو دادم، خب تو همون آدمی دیگه بهانه نمیتونم درست بکنم، دیگه چی باید بگم؟ بنابراین میگن به این که خودش از قبل صداقت اون بانو اعتراف کرد و بدون گواه و بیانه ادعاشو پذیرفت، اما در واقع هوا کردن و زیرش زدن. مسئله مهم اینه که او پاره کردنه، اینکه دوباره ننوش متوجه این معنا بود که اگه بخواد بنویسه خب بعداً هم باید خلافت رو واگذار بکنه. برای کی اتفاق نیفته، یه رد پای مثبتی از خودش تو تاریخ باقی گذاشت، اما به طور کلی در مقابل از صدیقه ایستادن. حالا نکته مهم اینه، ابن عبدالحدید هم میگه و آزا کلام صحیح، این حرف درستیه، اون حرف ظریفی که اون آزاد دیدن حرف درستیه. اگر وقت داشته باشیم من این نکته رو بگم به اندازه دو سه دقیقه فکر کنم خوب باشه، و اون این که ببینید، یا اونایی که در ابتدا فدک رو گرفتن یا راست بوده یا دروغ بوده. اگر راست بوده چرا به غیر دواقع از بیت المال آوردن و به غیر دادن؟ اگر دروغ بوده چرا فاطمه زهرا گرفتن؟ اینم یکی از تناقضات رفتاری در واقع دستگاه خلافت در طول در واقع بعد از رحلت پیغمبر، در طول سالیان تا دوران منتصر این اتفاق افتاده. بعد از رحلت پیغمبر و دوران حکومت اولی فدک در اختیار حکومت، بعد از اولی در دوران دومی فدک را به عنوان ارث پیامبر بین عباس عموی پیغمبر و علی تقسیم کردند. این اگه لانو ورث، پس تو چرا به عنوان ارث تقسیم میکنی؟ اگه مال مردمه چرا مال مردم به علی میدی؟ اگه مال علیه پس چرا به مردم دادی؟ هر دوش داره غلط اتفاق میفته. در زمان عثمان دوباره فدک گرفته شد و تماما در اختیار مروان بن حکم گذاشته شد. معاویه بعد از شهادت امام حسن فدک رو به سه قسمت تقسیم کرد، یک سوم به پسر عثمان عمر بن عثمان، یک سوم به مروان و یک سوم به یزید پسرش، یزید بن معاویه. در زمان حکومت مروان تمام فدک رو برای خودش برداشت و بعد از خودش به پسرش عبدالعزیز داد، که همین عبدالعزیز پسرش و عبدالعزیز به پسرش عمر ابن عبدالعزیز پرداخت. وقتی اینو داد بهش عمر ابن عبدالعزیز، فدک رو در واقع داد به فرزندان حضرت زهرا و در واقع نوادگان حضرت زهرا از امام حسن و امام حسین. زمان یزید ابن عبدالملک تمامش دوباره در اختیار ملک شخصی قرار گرفت. در حکومت عباسیان صفاح اون رو به اولاد حضرت زهرا داد، منصور اون رو از اولاد زهرا گرفت، مهدی عباسی دوباره اون رو به اولاد حضرت زهرا داد، هادی عباسی دوباره برای خودش تصرف کرد، مأمون عباسی فدک رو به اولاد حضرت زهرا داد، متوکل برای آخرین بار آن را در زمره اموال شخصی خودش قرار داد. این حکایت از این است که اون گرفتن اول و اون حدیث چیز بیخود و دروغی بوده. هی میدادن هی میگرفتن. در واقع 14 تغییر و تحول تا زمان متوکل عباسی. ظاهرا از زمان متوکل عباسی خورد خورد فدک انتقال پیدا میکنه به مردم، و ظاهرا در سال 1975 میلادی که آخرین میلاد در واقع آماری است که من بهش دسترسی پیدا کردم از در واقع مقاله‌ای که آیت الله استادی نوشتن، این فدک تبدیل شد به یه منطقه به نام الهائت دارای 21 روستا و 11000 سکنه، که این 11000 سکنه همه دیگه در واقع در فدک ملک شخصیشون شد و اینجور نبود که دیگه بیت المال باشد. یا مردم میگه کم کم از زمان متوکل تا سال 1975 کم کم خریدند و عرض به حضورتون که تبدیلش کردن به یک همچین مجموعه.
درست، بسیار ممنون، سپاسگزاریم جناب آقای عربی تهرانی. از شما بینندگان عزیزم ممنون و سپاسگزاریم که تا این قسمت از برنامه رو با ما همراه بودید. انشالله که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد و ادامه بحث به همراه جناب آقای عربی تهرانی، شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.